با برنامه ساعت 5 از رادیو آزادی خوش آمدین. من فرشته ندا میزبان شما هستم در این برنامه. در این یک ساعت از تازه ترین و آخرین تحولات خبری افغانستان و جهان آگاه خواهید شد. در نیمه دوم ساعت برنامه هوای تازه را برایتان داریم. در مهمترین گزارش های مربوط به افغانستان میشنوید که در اجلاس روز شنبه ولیسی جرگه نامزد وزرای مالیه و انرژی و برنامه های کاری شان را به اعضای این جرگه تشریح کردند. اما اول از خبرها آغاز میکنیم تا لحظات بعد در خبرهای جهان از فرشته نگاه میشنوید که قصر سفید میگوید قرار است رئیس جمهور باراک اوباما در 27 جنوری به عربستان سعودی برود و به شمول صدر اعظم پاکستان و رئیس جمهور ترکیه، مقامات و رهبران از سرتاسر جهان جهت ابراز تسلیت به مناسبت وفات شاه عبدالله بن عبدالعزیز به عربستان سعودی رسیدند. اما قبل از آن سحر لیوال خبرهای افغانستان را پیشکش میکند.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان پس از ظهر امروز در رأس یک هیئت دولتی اعظم عربستان سعودی گردید. حکومت افغانستان میگوید به عوض آن از نامزد وزیرانی که تابعیت دومشان را ترک نکردند افراد جدید را معرفی خواهد کرد و وزارت کار امور اجتماعی افغانستان میگوید ضمن کار را به شکل قانونی در خارج از کشور برای صدها تن از کارگران افغان مساعد میسازد. تفصیل خبرها. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان پس از ظهر امروز در رأس یک هیئت دولتی اعظم عربستان سعودی گردید. در اعلامیه منتشر شده ارگ ریاست جمهوری آمده است که آقای غنی به منظور غمشریکی و ابراز تسلیت به خاطر درگذشت ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی به آن کشور رفته است. ملک عبدالله دیروز درگذشت. در این حال حکومت افغانستان ابراز امیدواری می‌کند که پادشاه جدید عربستان سعودی رابطه گذشته این کشور را با افغانستان همچنان حفظ کند. سراج الحق سراج معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت عربستان سعودی در پروسه صلح این کشور و سایر موارد همکاری های زیاده کرده است و ابراز امیدواری کرد که ملک سلمان بتواند روابط میان دو کشور را گسترش بیشتر دهد. پس از وفات ملک عبدالله، ملک سلمان برادر ناسکه وی جانشینه شد. آگاهان میگویند که ملک سلمان قبل از این در سالهای گذشته در بسیاری موارد زمینه همکاری با حکومت افغانستان را مساعد ساخته است. حکومت افغانستان میگوید به عوض آن از نامزد وزیرانی که تابعیت دومشان را ترک نکردند افراد جدید را معرفی خواهد کرد. نظیف الله سالارزی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت رئیس جمهور غنی به فیصله ولیسی جرگه افغانستان در این مورد احترام میگذارد.
تمام کسایی که پاسپورت دوم دارن و تانوز از او پاسپورت خود انصراف نکردن بجایشان نامزدهای جدید معرفی خواهد شد. رئیس جمهور افغانستان به تمام فیصلهای قانونی شورای ملی و احترام قائل است.
آقای سالارزی در ادامه صحبتش گفت چهره‌های جدید برای احراز پست نامزدی وزارت‌ها در یک فرصت مناسب معرفی خواهند شد. قبل از این ولیسی جرگه افغانستان نامزدی 7 تن را رد کرده است، اما گفته می‌شود که اسناد ترک تابعیت دوم نامزد وزرای داخله و خارجه به ولیسی جرگه افغانستان رسیده است. و وزارت کار امور اجتماعی افغانستان میگوید زمینه کار را به شکل قانونی در خارج از کشور برای صدها تن از کارگران افغان مساعد میسازد. حسام الدین همراه امروز در نشست در کابل گفت تعدادی از کارگران را در یک برنامه کوتاه‌مدت به خارج از کشور میفرستند و تلاش میشود تا به تعداد دیگر در داخل افغانستان زمینه کار مساعد ساخته شود. خبرهای مربوط به افغانستان را شنیدید. اخبار منطقه و جهان را فرشته نگاه پیشکش میکند.
با سلام و شام بخیر. قصر سفید میگوید قرار است رئیس جمهور باراک اوباما در 27 جنوری به عربستان سعودی برود. قصر سفید هدف این سفر باراک اوباما را ملاقات با شاه سلمان پادشاه جدید عربستان سعودی خوانده است. برای دیدار با شاه سلمان باراک اوباما سفر 3 روزه اش به هندوستان را مختصر ساخته است. بر اساس برنامه قبلی انتظار می رفت که باراک اوباما تا یک سفر 3 روزه که قرار است فردا آغاز شود به هندوستان برود، اما قصر سفید اکنون میگوید سفر رئیس جمهور باراک اوباما به هندوستان 2 روزه خواهد بود. این سفر در حال صورت می گیرد که رئیس جمهور باراک اوباما دیروز گفت پاکستان کشور همسایه و رقیب هندوستان جهت مبارزه با تروریسم لازم باید اقدامات پیشتر کند. باراک اوباما پاکستان را هشدار داده گفت که باید لانه‌های محفوظ تروریستان را در خاکش از بین ببرد و آنها را که در عملات شهر ممبئی در سال 2008 میلادی دست داشتند به پنجه قانون بسپارد. بانک روابط میان هند و آمریکا در سال‌های اخیر به تیرگی گراییده است. باراک اوباما تلاش دارد تا روابط با حکومت نارندرا مودی سطح زمین کشور را بهبود ببخشد. مقامات و رهبران از سراسر جهان جهت ابراز تسلیت به مناسبت وفات شاه عبدالله بن عبدالعزیز به عربستان سعودی رسیدند. در میان این رهبران نواز شریف صدر اعظم پاکستان و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در مراسم تشییع شاه عبدالله بن عبدالعزیز که دیروز برگزار شد حضور داشتند. شام دیروز صدها باشنده عربستان سعودی در بیرون قصر سلطنتی به منظور تعهد وفاداری با شاه سلمان پادشاه جدید عربستان سعودی دور هم جمع شدند. محمود عباس رهبر فلسطینیان و نجیب رزاق صدر اعظم مالیزی نیز ناوقت دیروز به عربستان سعودی رسیدند. جان کری وزیر خارجه آمریکا دیروز طی سخنرانیش در اجلاس سالانه جهانی اقتصاد در شهر داووس سوئیس در مورد وفات شاه عبدالله بن عبدالعزیز گفت: کری میگوید او میخواهم تأثیر عمیق خود را به مناسبت وفات ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی ابراز کنم. امروز در اینجا به خاطر صحبت روی مبارزه با افرادگرایی آمدم و شاه عبدالله با ما و جهان نه تنها در مبارزه با تروریسم بلکه در عرصه تفاهم بین ادیان نیز یک متحد شجاع و دارای سابقه طولانی بود. قرار است رهبران کشورهای غیر اسلامی به شمول دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا و فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه امروز وارد ریاض شوند. مقامات در دیلی ناو برای سفر رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به هندوستان که قرار است فردا رسما آغاز شود تیاری گرفتند. قصر سفید میگوید در سفر رئیس جمهور آمریکا به هندوستان قرار است روی مسائل تغییر اقلیم، اقتصاد و دفاع بحث صورت گیرد. همچنان قرار است باراک اوباما در مراسم خاصی که به مناسبت روز جمهوری هندوستان که در 26 جنوری برگزار می شود با نارندرا مودی اشتراک کند. گزارش‌ها از یمن آکی‌اند که افراد مسلح تجزیه طلب امروز تمام پسته‌های پلیس را در یکی از شهرهای کلیدی جنوب تحت کنترل خود درآوردند. این در حال است که ملیشه‌های شیعه مذهب اوسی از ماه سپتامبر گذشته از پایگاهشان در شمال به شهر صنعا هجوم آورده و خواهان داشتن نقش بیشتر در امور کشورشان شدند. جنگجویان از جنبش خودخوانده جنوب یمن کنترل 6 پسته پلیس را در مرکز ولایت شیبو بدون مواجهه با مقاومت به دست آوردند. بر اساس گزارشان مردان مسلح بیرق دولت خودخوانده مستقل یمن را در این پسته ها برافراشتند. بانک دولت مرکزی یمن بیرق دولت خودخوانده یمن جنوبی را غیر قانونی خوانده، اما دو روز پیش استعفای رئیس جمهور و کابینه آن خلای قدرت را در این کشور ایجاد کرده است. پایان سرویس خبری.
بازم خوش آمدید در این برنامه که حاوی تازه ترین مطالب خبری است و حالا هم در کنار سایر مطالب این گزارش ها را در برنامه کنونی می شنوید. در اجلاس روز شنبه ولسی جرگه نامزد وزرای مالیه و انرژی و برنامه های کاریشان را به اعضای این جرگه تشریح کردند.
در بخش جمهوری اوائد یکی از مهمترین اقداماتی که در معراق توجه ما قرار خواهد گرفت مسلکی سازی کارمندان و مبارزه جدی علیه فساد اداری است.
برخی از اعضای ولسی جرگه میگویند که شماری از نمایندگان در نشست‌های عمومی که برای تشریح برنامه‌های کاری نامزد وزیران اختصاص یافته توجه نکرده و حتی در برخی حالات این روند را مختل کردند.
هر دوره امنیت هم خانم شکیبا هاشمی و هم ایکلی لکیم یا هر دوره جای تشریف داشته باشد یا هر دوره برای این را جلسه اخلاص کنید.
در نیمه دوم برنامه هوای تازه را میشنوید. در اجلاس روز شنبه ولسی جرگه نامزد وزرای مالیه و انرژی و برنامه های کاریشان را به اعضای این جرگه تشریح کردند. اکلیل حکیمی نامزد وزارت مالیه و عبدالرحمن صلاحی نامزد وزارت انرژی و آب تعهد سپردند که مبارزه با فساد، رفع نواقص و آوردن اصلاحات در این وزارت ها در از اولویت های کاری آنان می باشند. اما خلیل صدیق نامزد ریاست عمومی در افغانستان بانک به این جلسه حضور یافته بود، به خاطر داشتن دو تابعیت و اختلاف نظر میان وکلا نتوانست به توضیح برنامه هایش بپردازد. جاوید حسنزاده گزارش می دهد.
عبدالرحمن صلاحی نامزد وزیر انرژی و آب، اکلیل حکیمی نامزد وزیر مالیه و خلیل صدیق نامزد ریاست عمومی در افغانستان بانک از کسانی بودند که در جلسه ولسی جرگه برای ارائه برنامه هایشان حضور یافتند. اکلیل حکیمی و عبدالرحمن صلاحی دو نامزد وزیر در این اجلاس به تشریح برنامه هایشان پرداختند، اما خلیل صدیق رئیس در افغانستان بانک به خاطر اختلاف نظرها میان وکلا به خاطر داشتن تابعیت دوم وی نتوانست برنامه های کاریش را تشریح نماید. اکلیل حکیمی نامزد وزارت مالیه در این اجلاس اصلاح سیستم مالیاتی، افزایش عواید، اصلاحات در بودجه و مبارزه با فساد اداری را جزء از برنامه هایش خواند.
در بخش جمهوری عواید یکی از مهمترین اقداماتی که در محراق توجه ما قرار خواهد گرفت مسلکی سازی کارمندان و مبارزه جدی علیه فساد اداری است. سهم عادلانه ولایت در بودجه ملی، محدود ساختن پروژه هایی که در تقویه اقتصاد ملی نقش مهم ندارد، توجه روی پروژه های زیربنایی مانند شاره های بزرگ، انکشاف و استخراج معادن و توجه به سایر پروژه هایی که در ایجاد فرصت های کاری نقش مهم دارند در اولویت های کاری ما گنجانیده شده است.
آقای حکیمی همچنان گفت که جمهوری عواید با کاهش جدی روبرو است، اما وای گفت برای حل این مشکل روی ثبات مالی جمهوری بهتر عواید، بهبود رشد اقتصاد، انکشاف متوازن در بودجه و گماشتن افراد شایسته در تشکیل نظارت کار خواهد کرد. این سومین روز تشریح برنامه های کاری نامزد وزرا برای ولسی جرگه می باشد. پیش از این نامزد وزرای دفاع، معارف، انکشاف دهات، حج و اوقاف، صحت عامه، معدن و صنایع و کاندید ریاست عمومی امنیت ملی برنامه هایشان را تشریح کردند. در اجلاس روز شنبه ولسی جرگه عبدالرحمن صلاحی نامزد وزیر انرژی و آب نیز به تشریح برنامه هایش پرداخته و از توجه به بندهای آب، برق وارداتی از کشورهای خارجی، مبارزه با فساد اداری و آوردن اصلاحات در وزارت انرژی و آب سخن گفت.
بنابراین در صورتی که رأی اعتماد شما بزرگواران نمایندگان منتخب ملت را حاصل نمایم، امور مطالعات و احداث پروژه های بزرگ و متوسط آب و انرژی را روی دست گرفته. البته در نتیجه انجام این نوع اقدامات نه تنها کشور را از نگاه تولید انرژی برق از منابع داخلی خودکفا و متکی به خود می‌گردد، بلکه از وابستگی به برق وارداتی از کشور همسایه نیز نجات
می‌یابد. آقای صلاحی تاکید کرد در قسمت تامین برق مرکز و ولایات که تا حال از نور برق محرومند تلاش‌های پیگیر خواهد کرد. پس از تشریح برنامه‌های این نامزد وزرا، شماری از وکلا از عدم توجه مقامات پیشین این وزارت‌ها در بخش گمرکات و احیای بندهای برق انتقاد کردند. مردم میگویند وکلا مسئولیت دارند تا برنامه‌های وزرا را به دقت گوش کرده و بعداً در مورد دادن رأی اعتماد و عدم اعتماد به آنان تصمیم بگیرند. با باور آنان اگر وکلا در این زمینه درست عمل نکنند، مشکلاتی که در آینده از عدم کارایی این افراد را خواهد داد، مسئولیت آن را نه تنها حکومت بلکه وکلا نیز به عهده خواهند داشت.
شنیدید که نامزد وزرای مالیه و انرژی و برنامه های کاریشان را به اعضای ولسی جرگه تشریح کردند. حالا می شنوید که شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان بر عدم مسئولیت پذیری برخی از وکلا در خصوص شنیدن برنامه های کاری نامزد وزیران انتقاد می کنند. آنان روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفتند که برخی از نمایندگان مردم در این جرگه در نشست های عمومی مسائل شخصی را بر منافع ملی ترجیح داده و در قبال معلومات وزرای پیشنهادی حکومت بی تفاوتی اختیار کرده. آنان میگویند که نمایندگان مردم مسئولیت دارند تا به برنامه‌های کاری کاندید وزیران گوش داده و بر اساس آن رأی اعتماد یا عدم اعتماد بدهند. ویدا برکی گزارش می‌دهد.
برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان میگویند که شماره از نمایندگان در این جرگه در نشست‌های عمومی که برای تشریح برنامه‌های کاری نامزد وزیران اختصاص یافته است توجه نکرده و حتی در برخی حالات این روند را مختل کردند. این اظهار در حال صورت می‌گیرد که در چهارمین نشست معلومات‌دهی نامزد وزیران به ولسی جرگه دو تن از وکیلان زن با هم درگیر شدند. پس از آن که شکیبا هاشمی یگوز و ولسی جرگه از قانون رد صلاحیت وزرای پیشنهادی با تابعیت دوگانه حمایت کرد و برخی از وکلا را به امتیازگیری در این خصوص متهم کرد، منجر به درگیری فیزیکی وی با لیلما ولی حکیمی شد. این وکلا بعد از آن که پروسه تشریح برنامه های نامزد وزیران مالیه و انرژی و آب را مختل کردند، به دستور هیئت اداری از جلسه این جرگه بیرون کشیده شدند.
هر دوره هر دوره امنیت هم خانم شکیبا هاشمی و هم ایکلیل حکیمی یا هر دو در جای تشریف داشته باشند یا هر دو برای این را جلسه اخلاص کنید.
پس از معرفی 25 تن از نامزد وزیران کابینه جدید، از سوی رئیس جمهور تا کنون 9 تن از وزیران پیشنهادی حکومت و نامزد ریاست عمومی امنیت ملی در رابطه با پلانهای کاری آیندهشان با ولسی جرگه معلومات ارائه کردند. شماره از اعضای ولسی جرگه و مردم عام که این نشست ها را از نزدیک و یا هم از طریق رسانه ها تعقیب کردند میگویند که برخی از اعضای این جرگه پس از ارائه پرسش هایشان مجلس را ترک میکنند و یا هم در جریان صحبت های نامزد وزیران مصروف صحبت با یک دیگر میباشند. شماره از اعضای ولسی جرگه میگویند نشست هایی که به تشریح برنامه های کاری نامزد وزیران اختصاص یافته باید از سوی تمام اعضای مجلس با دقت تعقیب گردد تا بتوانند از حق رأیشان به نفع یک نامزد وزیر بر اساس لیاقت و شایستگی استفاده کنند. عبدالقادر قلاتوال یک عضو ولسی جرگه میگوید
اشخاص محدودی ما داریم که ماها چیکی تا در سال شاید 5 دفعه آمده باشه، ولی تقاضای ما هم مردم هم همی هستن که تصمیم گیری که به سرنوشت افغانستان گرفته میشن باید سهیم باشن و ابراز نظر کنن.
در همین حال راضیه سادات منگل یک عضو دیگر ولسی جرگه نیز روی عدم مسئولیت پذیری برخی از وکیلان در مسائل ملی انتقاد میکند.
سابقه کاری خدمتگزاری به مردم کم داشتن، اونا مسئولیت پذیریشون کم است، اکثرشون ترجیح میتن نزدیک داخل ولسی جرگه حاضری بتن و سر مسائل ملی یا قانونگذاری اینا بحث کنن، مسائل دیگر ترجیح میتن.
پیش از این نیز هیئت اداری ولسی جرگه از عدم حضور شماره از اعضای این جرگه در نشست های عمومی انتقاد کرده تاکید داشتند که این وکیلان بیشتر اوقاتشان را در چایخانه و یا خارج از تالار ولسی جرگه سپری میکنند. مردم عام از نمایندگانشان در ولسی جرگه میخواهند تا مسئولیت هایشان را در چنین شرایط حساس کشور درک نمایند و پس از ارزیابی اسناد تحصیلی و برنامه های کاری نامزد وزیران با آنان رأی اعتماد یا عدم اعتماد بدهند.
در گزارش شنیدید که برخی از نمایندگان مردم در نشست‌های عمومی ولسی جرگه مسائل شخصی خود بر منافع ملی ترجیح داده و در برابر معلومات وزرای پیشنهادی حکومت بی تفاوت هستند. و حالا در این گزارش می‌شنوید که ولسی جرگه افغانستان می‌گوید اگر تا 2 روز دیگر افراد جدید به عوض نامزد وزیران رد شده معرفی نشوند، در مورد آن پس از پایان رخصتی‌های زمستانی فیصله خواهد شد. منشی اول ولسی جرگه گفت در دیداری که با رئیس جمهور و رئیس اجرایی داشته، آنها گفتند تا زمانی که اسناد ترک تابعیت این نامزد وزیران میرسد برایشان وقت میدهند. در این میان ریاست جمهوری افغانستان میگوید که در یک فرصت مناسب نامزد وزیران جدید را به عوض نامزد وزرای رد شده به ولسی جرگه معرفی خواهد شد. فریبا واحدی در مورد گزارش میدهد.
ولسی جرگه افغانستان میگوید که 2 تن از نامزد وزیران به این جرگه از ترک تابعیت دومشان اطلاع دادند و باید تا 2 روز دیگر به جای نامزد وزیران رد شده افراد جدید به ولسی جرگه معرفی شوند. سید اکرام منشی اول این جرگه میگوید که تا چند روز دیگر آنان به تعطیلات زمستانیشان میروند و اگر حکومت به جای نامزد وزیران رد شده به زودی افراد جدید را معرفی نکند، پروسه رای‌دهی به آنان تا بیش از 5 هفته بعد تعویق خواهد افتاد. آقای اکرام روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت اگر اسناد ترک تابعیت نامزد وزیران داخله و خارجه درست ثابت شود، با آنها اجازه ارائه برنامه کاریشان داده خواهد شد.
اگر در فردا پس فردا تعداد معرفی شد و ولسی جرگه بالای اسناد و تمام مسائل کار خواهد کردن و میشه که به طرف رای تایید و یا رای رد برن. در غیر آن بعد از رخصتی که 4 الی 5 هفته تعطیلات زمستانی دنی جریان میشه که رئیس جمهور تعداد کاندید وزیره نو با ولسی جرگه معرفی.
در عین حال یک منبع در ریاست اجرایی میگوید که سادات نادری نامزد وزارت کار و امور اجتماعی از تابعیت دوم خود انصراف کرده و اسناد ترک تابعیت دوم وی به ولسی جرگه فرستاده شده است. 7 نامزد وزیر کابینه به دلیل داشتن تابعیت دوگانه چهارشنبه هفته گذشته از روند تشریح برنامه‌های کاریشان از سوی ولسی جرگه محروم شدند. این نامزد وزیران شامل نورالحق علومی نامزد وزیر داخله، صلاح الدین ربانی نامزد وزارت خارجه، سادات نادری نامزد وزارت کار و امور اجتماعی، احمد سیار مهجور نامزد وزیر عدلیه، فیض‌الله کاکر نامزد وزارت مبارزه با مواد مخدر، شازمان میوندی نامزد وزارت انکشاف شهری و آیسلطان خیری نامزد وزیر اطلاعات و فرهنگ می باشند. ولسی جرگه افغانستان حدود یک ماه قبل مصوبه ای را تصویب کرد که بر بنیاد آن افرادی که تابعیت دوم دارند نمی توانند به حیث وزیر در کابینه کار کنند. در این میان حکومت افغانستان میگوید در یک فرصت مناسب به عوض آن عده از نامزد وزیران که به دلیل تابعیت دوم از سوی ولسی جرگه رد شدند افراد جدید معرفی خواهد شد. نظیف الله سالارزی سخنگوی رئیس جمهور غنی در مورد بر رادیو آزادی چنین گفت:
تمام کسایی که پاسپورت دوم دارند و تا هنوز از او پاسپورت خود انصراف نکردند به جایشان نامزدهای جدید معرفی خواهد شد. خوی در یک فرصت مناسب خواهد شد، ولی مهمی است که قسمت اعظم بیشتر کابینه انشاءالله به زودی جانب پارلمان برشان رای داده خواهد شد.
تابعیت دوم نامزد وزیران زمان مورد بحث جدی ولسی جرگه قرار گرفت که شماره از اعضای این جرگه گفتند تجربه 13 سال گذشته نشان داده است که وزیران دو تابعیته نسبت به امور وزارت‌های مربوطشان به کشور دومی که تابعیت آن را داشته بیشتر علاقه‌مند بودند. حالا دیده شود که آیا حکومت قبل از تعطیلات زمستانی اعضای ولسی جرگه قادر به معرفی نامزد وزیران جدید به جای نامزد وزیرانی که رد شدند خواهد شد یا نه.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته. رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 می شنوید. مقامات وزارت خارجه افغانستان می گوید مطمئنند که روابط افغانستان و عربستان سعودی پس از درگذشت ملک عبدالله حفظ خواهد شد. معاون سخنگوی این وزارت روز شنبه به رادیو آزادی گفت افغانستان با عربستان سعودی روابط دیری ندارد و امیدوارند این روابط همچنان ادامه یابد. در این حال شماری از آگاهان افغان ابراز امیدواری می کنند که حکومت جدید عربستان سعودی در بخش تامین صلح در افغانستان این کشور را همکاری کند. فریبا واحدی گزارش می‌دهد.
وزارت خارجه افغانستان می‌گوید که در گذشت ملک عبدالله پادشاه پیشین عربستان سعودی روی روابط آن کشور با افغانستان هیچ تأثیر منفی نخواهد داشت. سراج الحق سراج معاون سخنگوی این وزارت روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که عربستان سعودی در سیاست خارجی افغانستان نقش خیلی مهم دارد. آقای سراج گفت که افغانستان با عربستان سعودی روابط دیرینه و خوب دارد و حفظ این رابطه با آنها در اولویت قرار دارد.
سعودی مرکزیت اسلام است و همیشه ما روابط خوب داشتیم و دایندامی خواهیم داشت و هیچ نوع تغییری نمیاد، چون روابط خوب و حسنه داشت و همچنان در سیاست خارجی ما در زون یا طبقه دوم خود کشورهای زمینه و او عربستان نقش اساسی را بازی میکنه.
عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه 90 ساله عربستان سعودی به دلیل بیماری شش به روز جمعه در شفاخانه شهر ریاض آن کشور درگذشت. پیش از این رئیس جمهور اشرف غنی گفته بود که ملک عبدالله به عنوان دوست افغانستان در قلب همه افغانها جا دارد و وی همیشه از پروسه صلح افغانستان حمایت کرده است. در عین حال شفیق الله سمیم معین تعلیمات اسلامی وزارت معارف افغانستان که مسائل مربوط به کشورهای عربی را از نزدیک بررسی می کند، امیدوار است که ملک سلمان پادشاه جدید عربستان سعودی در زمینه تامین صلح این کشور را همکاری کند.
قیادت جدید عربستان سعودی ملک سلمان بن عبدالعزیز توقع داریم که انشاءالله مانند ملوک و پادشاهان دیگری که در عربستان سعودی اونا بودن و اونا با افغانستان علاقه داشتن همینطور علاقه داشته باشن. من نظر من این است که دولت افغانستان مشارکت عربستان سعودی باید منظم یک مکانیزم منظم ایجاد شود و در روشنایی همون مکانیزم باز از عربستان سعودی از کشورهای دیگر عربی کمک خواسته شود.
شاهزاده سلمان بن عبدالعزیز برادر ملک عبدالله پس از درگذشت وی جانشینش شده است. ملک سلمان در اولین سخنرانیش گفته است که وی سیاست موجود عربستان سعودی را دنبال خواهد کرد. شماره از آگاهان افغان ابراز امیدواری کردند که سلمان بن عبدالعزیز بتواند در بخش گفتگوهای صلح افغانستان این کشور را همکاری بیشتر کند، اما آنها در این خصوص به جدیت و تلاش‌های فراوان حکومت افغانستان تاکید دارند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
شماری از باشندگان ولایات مختلف افغانستان در اعتراض به عدم رسیدگی به دوسیه های برخی از زندانیان در زندان پلچرخی کابل دست به تظاهرات زدند. آنها روز شنبه گفتند که از میاد حبس این زندانیان مدت ها سپری شده، اما تا حالا حکومت در مورد دوسیه های آنها تصمیم نهایی نگرفته است. به گفته تظاهر کنندگان، هرگاه حکومت به خواسته های آنان رسیدگی نکند، به تظاهرات خود ادامه خواهند داد. لیزا حیدری با جزئیات بیشتر در این مورد.
ده ها تن از باشندگان ولایات مختلف افغانستان با راه اندازی تظاهرات خواهان رسیدگی به دوسیه های ده ها تن از زندانیان محبس پلچرخی شدند. این تظاهر کنندگان روز شنبه در مقابل مسجد ایدگاه شهر کابل گرده هم آمدند و گفتند که میاد حبس زندانیانی که از زندان بگرام به محبس پلچرخی کابل منتقل شدند سپری شده و هنوز هم به گونه غیر قانونی در حبس به سر می برند. آنها از حکومت خواستند تا به دوسیه های زندانیان رسیدگی کرده و محبوسین را که زمان حبسشان سپری شده هر چی زودتر رها کند.
نکینو قدر و قیمت باندې مخبل حقوق وړو دموږ 253 بندیان
253 زندانی که میاد حبسشان سپری شده هنوز هم زندانی هستند. هرگاه این زندانیان رها نشوند، ما به حرکت مدنی خود در تمام ولایات ادامه خواهیم داد.
چشمش بندیم با پلچرخی مرکزی
برای زندانیان ما که در پلچرخی و بگرام هستند، 5 ماه قبل اجازه نامه خروج از زندان داده شده، اما با آنها هیچ توجه صورت نگرفته است.
آنها همچنان گفتند تا اکنون هیچ زندانی که از زندان بگرام به محبس پلچرخی انتقال شدند از فرمان رئیس جمهور مبنی بر تخفیف در حبس و یا عفو آن مستفید نشدند. این تظاهر کنندگان میگویند که هرگاه پاسخ مثبت حکومت را در رابطه به این خواسته هایشان دریافت نکنند، در شهر کابل و شماره از ولایات به اعتراضاتشان ادامه خواهند داد. هفته گذشته نیز ده ها تن از دوستان و اعضای خانواده های این زندانیان در گردهمایی در شهر کابل خواستار رهایی زندانیان شدند که به گفته آنان مدت حبسشان پایان یافته و هنوز نیز در زندان پلچرخی به سر می برند. در این حال مسئولان محابس و توقیفخانه های وزارت داخلی افغانستان می گویند که هیچ زندانی وجود ندارد که به دوسیه هایشان رسیدگی صورت نگرفته باشد. عبدالحلیم کوهستانی رئیس عمومی محابس و توقیفخانه ها با رد این ادای تظاهر کنندگان بر رادیو آزادی در مورد گفت:
ما در محابس مرکزی خود اضافه تر از 7000 زندانی داریم و هیچ زندانی نداریم که حبسش تکمیل شده باشه و اون لوس مانده باشه داخل زندان و یا محبوس بی سرنوشت باشه.
در زندان پلچرخی کابل به شمول ده ها تن از زنان همین اکنون بیش از 7000 تن زندانی هستند. هرچند مسئولان محابس و توقیفخانه های وزارت داخله همواره گفتند که به دوسیه ها و مشکلات این زندانیان رسیدگی صورت گرفته، اما زندانیان در اعتراض به آنچه مشکلات و بی‌عدالتی خوانده اند بارها در این زندان دست به اعتصاب غذایی زدند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
بلند رفتن میزان جرایم جنایی و تهدیدات امنیتی به وسیله گروه‌های مسلح غیر مسئول در برخی از ولسوالی‌های ولایت کاپیسا شکایت و نگرانی باشندگان محل را برانگیخته است. در این مورد احمد حنایش گزارش می‌دهد.
شمار زیادی از باشندگان برخی از ولسوالی‌های ولایت کاپیسا از افزایش تهدیدات امنیتی و بیشتر شدن موارد جرایم جنایی شکایت دارند. اکثر کسانی که از این بابت شکایت دارند و به خاطر این موضوع ابراز نگرانی می‌کنند، باشندگان ساحات مرکزی ولایت کاپیسا اند.
آرون هستم از کوهستان قریه شنکای. دیگه در این ولسوالی خیلی که قتل و قتال جنایی خیلی زیاد شده است، هیچ کسی باحساس نمیکنه. ما خیلی با مشکلات روبرو هستیم. از دولت خواهان عزیزیم که در این باره خیلی نظر داشته باشه که ما خیلی مشکلات داریم. حال قتل میشه، دزدی میشه، بچه بازی میشه، دولت بکم توجه نداره.
اسم احمد است از جمال آقا. فعلا ده ای شباک است، مردم های ناشناس هی سوسو میگردن، حساب معلوم نیست یا کجا هستن، چه قسم مردم هستن. دیگه مردم خیلی از جا میترسن، ما شب برآمده نمیتونیم، مردم اعتراض داره، از این خوند خون رفته نمیشه، خوب کروس میشه، مردم با سوسو میره. دیگه مردم دکاندار کلگی با تکلیف است که مردم ها.
با این حال مقامات امنیتی ولایت کاپیسا افزایش جرایم جنایی و بیشتر شدن تهدیدات امنیتی به وسیله افراد مسلح غیر مسئول را در این ولایت تایید میکنند. عبادالله تلوار، آمر امنیت قماندانی امنی ولایت کاپیسا در این مورد با تازگی به رادیو آزادی گفت:
درست هستند، ما می نظر مردم هم قبول داریم، یکان مشکلات و تلاش در ولسوالی سید دوی موجود هستند، یکان جرائم هم در ولسوالی هستند، ولی به این سطح هم نیکی مردم میگه، مردم یکان مشکلات اضافه تر میکنن.
در ولایت کاپیسا مشکلات امنیتی از رهگذر فعالیت و حضور مخالفین مسلک دولت در ولسوالی های تگاب و علسای این ولایت نیز وجود دارد. اما شکایت مردم بیشتر در ولسوالی هایی که طالبان حضور ندارند از بی‌ثباتی و حضور گروه های مسلحی غیر مسئول همواره بلند است.
حالا رسیدیم به ساعت 5:30 به وقت کابل و سرخط خبرهای مهمترین خبرها را از فرشته نگاه می شنوید.
اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان بعد از ظهر امروز در رأس یک هیئت عالی رتبه دولتی و منظور غمشریکی و ابراز تسلیت به خاطر درگذشت ملک عبدالله بن عبدالعزیز به عربستان رفت. حکومت افغانستان میگوید به عوض آن از نامزد وزیرانی که تابعیت دومشان را ترک نکردند افراد جدید را معرفی خواهند کرد. وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان میگوید زمینه کار را به شکل قانونی در خارج از کشور برای صدها تن از کارگران افغان مساعد میسازد. قصر سفید میگوید قرار است رئیس جمهور باراک اوباما در 27 جنوری به منظور ملاقات با پادشاه جدید عربستان سعودی به آن کشور برود. به شمول صدر اعظم پاکستان و رئیس جمهور ترکیه مقامات و رهبران از سراسر جهان جهت ابراز تسلیت به مناسبت وفات شاه عبدالله بن عبدالعزیز به عربستان سعودی رسیدند. گزارش از یمن آکین که افراد مسلح تجزیه طلب امروز تمام پسته های پلیس را در یکی از شهرهای کلیدی جنوب تحت کنترل خود درآوردند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا یک روز قبل از سفرش به هندوستان کشور رقیب و همسایه آن پاکستان را هشدار داد که باید لانه های محفوظ تروریستان را در خاکش از بین ببرد و آنها را که در عملات شهر ممبئی در 2008 میلادی دست داشتند به پنجه قانون بسپارد.
ما از هفته صبح تا هفته شام در هفت روز هفته با شما هستیم و حالا دیگین جهان آرا اخبار ورزشی را پیشکش میکند.
آینه روز ورزش.
تیم والیبال ساحلی افغانستان در مسابقات راهیابی به بازی‌های 2016 مقام چهارم را به دست آورد. عارف پیمان معاون فدراسیون والیبال به رادیو آزادی گفت تیم والیبال ساحلی افغانستان در مقابل تیم بنگلادش و سریلانکا برد را از آن خود کرد، اما در مقابل تیم مالدیو و هند با شکست مواجه شد. وی می‌افزاید در این مسابقات از افغانستان چهار بازیکن و دو مربی اشتراک کرده بودند که فردا دوباره به افغانستان برمی‌گردند. در این مسابقات به شمول افغانستان 8 کشور از جنوب آسیا اشتراک کرده بودند. فدراسیون فوتبال افغانستان میگوید آمادگی ها برای انجام مسابقات دوستانه با پاکستان گرفته شده است. سید علی کاظمی یکی از مسئولین این فدراسیون بر رادیو آزادی گفت قرار است مسابقه دوستانه تیم های ملی افغانستان و پاکستان در 6 فوریه در اسلام آباد برگزار گردد. با گفته آقای کاظمی در این بازی بر علاوه بازیکنان داخلی تعدادی از فوتبالران افغان مقیم کشورهای خارجی نیز دعوت خواهند شد. سال قبل که مسابقات دوستانه افغانستان و پاکستان در کابل برگزار شد، افغانستان 3-0 تیم پاکستان را شکست داد. و قرار است تیم ملی کرکت افغانستان جهت اشتراک در مسابقات جام جهانی 50 آوره با استرالیا سفر کند. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد در صحبت با رادیو آزادی گفت تیم کرکت افغانستان در اخیر ماه جنوری با استرالیا می رود. با گفته وی در این مسابقات 15 بازیکن اشتراک خواهد کرد.
مقامات امنیتی ولایت بغلان میگویند که عملیات تصفیه‌ای را در ساحات کلگه ولسوالی دوشی این ولایت را اندازه گردیده است. آنها میگویند در این عملیات که صبح روز جمعه آغاز شد و تا شام همان روز ادامه داشت، چندین قریه تصفیه و افراد مشکوک هم بازداشت شدند. بشیر احمد غزالی از ولایت بغلان در این مورد گزارش می‌دهد.
مل پاسوال امین الله امرخیل قماندان امنیه ولایت بغلان به خبرنگاران گفت هدف از این عملیات پاکسازی ساحات کلگه از وجود مخالفین دولت است که در این اواخر تحرکات از آنان دیده می شود. او افزود در این عملیات که به روز جمعه راه اندازی شد، مقداری از مواد انفجاری بجامانده از مخالفین فراری دولت به دست آمده و نیز چندین قریه تصفیه و تلاشی شده است.
این عملیات ما در استقامت های مختلف ادامه داره. امشب ما به طرف کلگه که اگراپور بود که اونجا بعضی مخالفین آمده و دست به من گذاری میزنه که به بود ما عملیات انجام دادیم و یک مقدار زیاد مواد منفجره مهماتی که انفجار نشده و زود در منها خودسازی کار میگره او رو ما به دست آوردیم و این عملیات ما در فصل زمستان ادامه پیدا خواهد کرد.
گفته می شود در این عملیات یک فرد مشکوک نیز بازداشت شده و تحقیقات از وی جریان دارد. آقای امرخیل در مورد گروه داعش که شایعاتی از حضور آن در برخی نقاط این ولایت پخش شده است گفت داعش در بغلان نیست و اگر بیاید ناکامی و شکست مطلق نصیبش خواهد شد. او از انتقال مسئولیت های امنیتی از ناتو به نیروهای افغان نیز یاد نموده گفت خروجی نیروهای ناتو از افغانستان هیچ تأثیری بر عملیات های آنها به جای نگذاشته است.
در ولایت بغلان تقریبا یک سال میشه که ما به دفاع مستقلانه پرداختیم. انمی فرزندای صدیق و قهرمانای دلیری کشور است، مملکت است، ولایت است که از نوامیس ملی و از وجب وجب سرزمین بغلان در ظرف یک سال یا دفاع مستقلانه میکنه.
قماندان امنیه ولایت بغلان افزود عملیات در ساحه کلگه برای یک روز بود ولی در سایر نقاط بغلان که فعالیت‌های دشمن در آن محسوس باشد ادامه خواهد داشت. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
گفت و شنود.
خبر اتره.
این برنامه هر روز از ساعت 8 تا 9 شب از رادیو آشنای صدای آمریکا نشر می شود.
وزارت کار امور اجتماعی افغانستان میگوید طرح جدید را جهت جلوگیری از رفتن غیر قانونی افغانان به خارج از کشور تهیه کردند. آنان میگویند بر اساس این طرح پس از این کارگران افغان به طور قانونی به کشورهای خارج فرستاده خواهند شد. مقامات این وزارت میگویند که مطابق این برنامه به کارگران مسلکی حق اولویت داده می شود و سطح بیکاری در کشور نیز کاهش می یابد. در این حال سازمان بین‌المللی مهاجرت یا IOM تهیه طرح قانونی مهاجرت و زمینه کاریابی برای کارگران را یک اقدام خوب خواندم میگوید که جهت تطبیق این برنامه با حکومت افغانستان همکاری میکند. جزئیات بیشتر در گزارش همیرا الکوزی.
حکومت افغانستان و سازمان بین المللی مهاجرت در یک اقدام جدید میخواهند برای کارگران افغان در بیرون از کشور به طور قانونی زمینه کار فراهم شود. وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان میگوید که با شمار از کشورهای همسایه و کشورهای عربی به تفاهم رسیدند و افغانها میتوانند به هویت افغانی خود به این کشورها جهت کار سفر کنند. حسام الدین همراه معین این وزارت روز شنبه در نشست مشترک خبری با شماره از شرکت‌های کاریابی گفت که ساخت این طرح یک اقدام مهم برای جلوگیری از مهاجرت‌های غیرقانونی و کاهش بیکاری در کشور میباشد.
تفاهم نامه را با بعضی کشورهای خلیج امضا کردیم و با بعضی کشورهای دیگه در حالت امضا هستیم با ایشان که خاص خدا باشه که در قدم اول یک تعداد کارگرها را به کشورهای خلیج و بعد به کشورهای همسایه اعزام بکنیم.
آقای همراه همچنان گفت که با در نظر داشت ضرورت بازار جهانی کار برای کارگران افغان در داخل کشور آموزش های مسلکی داده می شود تا بتوانند کارهای خود را مطابق معیارهای جهانی انجام دهند. اتحادیه های کاریابی در افغانستان می گویند که مطابق این برنامه حدود 200 تن از واجدین شرایط کار به کشورهای خارج فرستاده خواهند شد و این برنامه در آینده نیز ادامه می یابد. این اقدام در حال صورت می‌گیرد که سازمان جهانی مهاجرت از حضور غیرقانونی افغان‌ها در سراسر جهان ابراز نگرانی کرده است. وان درووست معاون سازمان بین المللی مهاجرت در افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که جهت جلوگیری مهاجرت های غیر قانونی در افغانستان هیچ نوع اقدام تاکنون صورت نگرفته و باید در این راستا کارهای جدی صورت گیرد.
The government of Afghanistan has drafted the labor migration.
حکومت افغانستان پالیسی مهاجرت را به امضا رسانیده است، اما در این بخش بسیاری کارها صورت نگرفته است. حال ما آرزو داریم که نخست به این موضوع اهمیت داده شود، به خاطر که این اولین اقدام است که زمینه تاکید برای مهاجرت های قانونی را مساعد می سازد. این اقدام جدید است و ما کوشش می کنیم راه حل بهتر را عملی کنیم.
It's a lot of experimenting and we need to start trying to find out.
این در حال است که شکایت‌های زیاد از افزایش بیکاری در کشور وجود دارد. بعد از حادثه غرق شدن کشتی در ترکیه که حدود 40 تن از افغان‌ها در آن غرق شدند، این نگرانی‌ها و شکایت‌ها افزایش یافت. به اساس گزارش‌ها همکنون حدود 4 میلیون تن در کشور از مشکل بیکاری رنج می‌برند و برخی آنان تلاش می‌کنند تا به گونه غیرقانونی برای کار به دیگر کشورها بروند. رئیس جمهور اشرف غنی در سفرهای خارجی خود بر فراهم شدن زمینه‌های کاری برای افغان‌ها تأکید کرده و گفته است که وی تلاش دارد تا مشکل بیکاری در کشور از میان برداشته شود.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
بازم خوش آمدین به برنامه. باراک اوباما رئیس جمهور امریکا به پاکستان هشدار داده است که پناهگاه های امن تروریستان را نابود سازد و آنهایی را که در حمله های سال 2008 در ممبئی دست دارند به عدالت بکشاند. اوباما این هشدار را در حالی داده است که قرار است فردا وارد هند شود. پاکستان این اظهارات رئیس جمهور اوباما را به طور فوری محکوم کرده است. ستار فروغ گزارش می دهد.
رئیس جمهور امریکا میگوید چندین بار این را واضح نمودم که امریکا با پاکستان در امر مبارزه با تروریسم کار میکند و پناهگاه های امن تروریستان در آن کشور پذیرفتنی نیست. باراک اوباما همچنان گفته است افراد دخیل در حملات سال 2008 ممبئی باید به عدالت کشانده شوند. رئیس جمهور اوباما این مسئله را در آستانه مسافرتش به هند ابراز کرده است. به اساس گزارش روزنامه تلگراف، این حرف‌های باراک اوباما در صحبت با مجله اندیا توده در اسلام آباد محکوم شده است. به نوشته تلگراف، این سخنان اوباما سبب برآشفتگی در پاکستان شده است. طلعت مسعود، جنرال متقاعد اردوی پاکستان و تحلیلگر مسائل استراتژیک، به روزنامه تلگراف گفته است که رئیس جمهور اوباما این حرفا را به خاطر خرسندی هند بیان کرده است، اما به گفته وی این مسئله تلاش‌های اردوی پاکستان را در حالی که عملیات بر ضد طالبان، القاعده و دیگر گروه‌های تروریستی را در این کشور تشدید بخشیده به ارزش جلوه می‌دهد. وی افزوده است که اردوی پاکستان با جنگ در برابر تندروان خطر بزرگ را متقبل می شود و حالا که شما در سطح جهان از ما حمایت نمی کنید، این کار به تندروان کمک می نماید. قرار است رئیس جمهور باراک اوباما به روز یک شنبه به هند برسد و این در 4 سال اخیر دومین مسافرت اوباما به هند به حساب می آید. انتظار می رود که اوباما در جریان بازدید از هند یک رشته از قراردادهای انرژی اتمی و دفاعی را با آن کشور نهایی بسازد. به نوشته تلگراف، باراک اوباما به این باور است که هر دو کشور وابستگی طبیعی با هم دارند و می خواهند که تجارت بیشتر، همکاری وسیع‌تر بر ضد تروریستان و دوستان بحری و برخورد مشترک در مسئله تغییر اقلیم داشته باشند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
رادیو آزادی از هفته صبح تا هفته شب روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 نشرات دارد و از هفته شب الی هفته صبح شما می توانید برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج بشنوید. حالا برنامه هوای تازه را از رادیو آزادی می شنوید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز سلام، خدا کنه جور و صحتمند باشین. آیا می فهمین رقص سما چیست؟
یک نوع عبادت است. ما خداوند جل جلاله از طریق زی رقص ما عبادت میکنیم.
گزارش اول برنامه را روی علاقمندی جوانان به رقص سما و اجرای او تهیه کنیم. با تأکید بر شما را از کار و فعالیت جوانان نهاد دیدگاه جوان آگاه میسازیم. امید تا آخر برنامه با ما باشیم. جلال الدین محمد بلخی، مشهور به مولوی، شاعر بزرگ قرن هفتم هجری قمری است که از او آثار زیاد به جا مانده. یکی از جلوه های بی‌نظیر او مراسم اجرای رقص سما است که در نوع خود بی‌نظیر بوده و طرفداران زیاد دارد. بر اساس مکتب مولانا، سما عشق معنوی انسان و برگشت بنده به حق و رسیدن انسان به ملکوت وسیله میشه. سما شنیدن و آوای گوشنواز است و در اصطلاح صوفیانه سما خواندن ترانه عرفانی و به وجد آمدن شنوندگان که گاه به رقص و دستفشانی و پایکوبی اونا می انجام اطلاق می شه. بیاین بیشتر در مورد رقص سما از محمد نیازی، مسئول مرکز سما در بلخ بشنویم.
هرچند خود امی روش چرخیدن به طور عارفانه یا به شکل معنویش از هزاران سال قبل به این طرف رواج بوده، قبل از اسلام در ادیان مختلف تمام پیشوایان عابدان کلشان به خاطر رسیدن به معبودشان اونا امی روش چرخش پیش می گرفتن و اونا چنان دلیل داشتن که ما با چرخیدن خوبتر میتونیم ارتباط با امو معبود خود برقرار بکنیم و یک آلت سبوکی بر ما دست میده و از نگرانی ها و وزن ها و سنگینی ها دنیایی ما سبک میشیم. آهسته آهسته ای آمد بالاخره تا زمان اسلام، وقتی که حضرت مولانا عزیز بنا به مشکلاتی که در افغانستان بود از بلخ اینا رخت سفر میبندن و به طرف ترکیه امروزی به قونیه سفر میکنن و بالاخره حضرت مولانا هم بنا به خواسته پدرش و بنا به خواهش خودش این هم دست قرآن رو پیش میگیره و تفاسیری از قرآن میدونه و بلد میشه. اینجا ای از آلت معنوی بودن خود رسیدن به معبود خود پی میبره و اینی روش سمانه پیش میبره به نام بازمی مکتب حضرت مولانا که سما هست ایجاد میشه و بعد از او امروزه در ترکیه مکاتب زیاده ایجاد شده یه روش شمی روش چرخش و یا رقص سما است و طریقت های دیگه که در افغانستان هم ما 3-4 طریقه زوره داریم مثل قادریه و نقشبندیه و وردیه و سنبولیه و اینا را ما در افغانستان که داریم.
رقص سما طریقی رسیدن به خالق یگانه و بیرون شدن از خواهشات دنیایی و نفسانی بوده و در حالت معنوی به خدای خود نزدیک شدن است. چند پیش رقص سما برای اولین بار با گروه 12 نفری توسط جوانان ولایت بلخ ایجاد شد که همکار ولایتی ما مجیب الرحمن حبیبزی در گرفتن صداها با ما همکاری نمودند. خوب است هدف از ایجاد ای کانون فرهنگی سما را از محمد نیازی، مسئول مرکز سما در بلخ بشنویم.
بعد از بعض سفرهایی که ما داشتیم از بیرون و ارزش معنوی و مادی گروه سما را یا رقص سما را در اوجا دریافتیم و اوجا پی بردم که کیها باید آغازگر از برنامه باشند و کیها میتونن کمی ارزش را حفظ بکنن. 4-5-6 نفر جوان را که ما انتخاب کردیم اونا علاقمند بودن، خواستن آمدن عضو گروه سما شدن و اینا دوستای دیگه خود تشویق کردن و بچهای جوانای دیگه که اومد در گروه ما اونا هم عاشقانه و واقعا از دل پذیرفتن دعوت گروه سما را و تقریبا 12 نفر هستیم فعلا در گروه سما که این 12 نفر از دو دونی ما به این طرف متواتر تمرینات خواهد داشتن.
به باور حضرت مولانای بلخ تمام عشقها پل به عشق الهی است. رقص سما روش و اصول خاص داره که در شروع تلاوت قرآن شریف و فرستادن درود بر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم و در آخرم سجده صورت میگیره. یا رسول الله هر حرکت رقص سما مفهوم جداگانه داره، مانند لباس سفید نشانه کفن، کلاه نمدی نشانه سنگ قبر و شال سیاه که در آوردن خرقه حقیقت واقعی یا باطن جلوه میکنه. نی و دف یا دایره مهمترین ابزار موسیقی سما است و علاوه از نی و دایره از سازهای رباب، تنبور، تار و کمانچام استفاده میشه. بیاین بیشتر در مورد روش و اصول رقص سما بازم از محمد نیازی، مسئول مرکز سما در بلخ بشنویم.
مثلا گرفتن دست راست به طرف آسمان و دست چپ به طرف زمین گرفتنش خودش طلبیدن از خدا و یا به این معنی که خدا تو برمون میتی، هر چیزی که هست از آسمان برمون میفرستی و ما پس دوباره به زمین میفرستیم. هیچ چیزی ما خودمون نداریم، دست خالی هستیم و دست خالی آمدیم، پس دوباره دست خالی میریم. و همچنان لباسای سفیدی که میپوشن و شال سیاهی که اونا دارن، در اول وقتی که شال سیاه اینا دارن داخل خود میدان سما که میدراین، در اولین دیدار چشمشان وقتی که در شیخ میخوره اینا کار میکنن که مندازن شالای سیاهی خوره و به این معنی که اینا از خواهشات نفسانی دنیوی و از خواهشات شهوانی اینا میگریزن، فرار میکنن و اور بر زمین میزنن. و با مول لباس های سفیدشان هم که الها یا الگوی قداست و پاکی و فرشتگونه هست، اینا نشان دهنده امی است. همونطور کلاه نمدیشان از نشان دهنده افتادگی و امو درویش بودنشان نشان
جوانان گروه سما در ولایت بلخ که در این گروه شامل شدن اظهار خوشی میکردن و میگفتن رقص سما از لحاظ جسمی، روحی و روانی با دیگر رقص هایی که در محافل یا در نمایشات تئاتر اجرا میشه تفاوت های زیاده داره. در این مورد حسام الدین شفیق عضو گروه سما چنین گفت:
رقص های دیگه که هست مثلا در محفل ها رقص میکنن یا بعض کلپ های آهنگ از اون متفاوت است، قسمی که بعض نمایشی تئاتر است و دیگه سینما تمثیل که اونا میفهمن و بر مردم یک مکتب است و دیگه ای که ما توسط از این چرخش و رقص که میکنیم یک نوع عبادت است. ما خداوند جل جلاله از طریق زی رقص ما عبادت میکنیم.
محمد کبیر عزیزی یکی دیگه از جوانان اعضای گروه سما در بلخ که شیوه از کار مولانا را زنده کردن خرسند بود و از دولت تقاضا داشت تا گروه سما را حمایت کنند.
ما بسیار خوشحال هستیم، تاثیرات مثبت داره بر جامعه. ما میخوایم یاد از مولانای بزرگ در افغانستان، در سطح افغانستان، در ولایت بلخ زنده نگه داشته باشیم و همیشه از طریق امی رقص، امی چرخ زدنی که ما چرخی که میزنیم ذکر کنیم به پیش خداوند. و همچنان از ارگانهای دولتی هم تقاضای ما است که ما را فقط تقویه کنند که ما بتانیم عضو گروه سما را پیشرفت و ترقی بدیم.
سما تاثیرگذار است و در حقیقت سما و تفکر معنوی مولانا درهای را برای حقایق و ماورای دنیای مادی می گشاید. مسئولان مرکز فرهنگی سمام در نظر دارند تا دامنه فرهنگی سما را گسترش دهند تا میراث از دست رفته را دوباره توسط جوانان برگردانند. شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستید. جوانان عزیز، بخش دوم برنامه را روی کار و فعالیت نهاد دیدگاه جوان اختصاص دادیم. انجمن دیدگاه جوان از مدت 3 سال به ایسو در بخش‌های مختلف برای جوانان به شکل رضاکارانه کار و فعالیت میکنه که در حدود 6000 جوان که 1300 تن اونا را دختران جوان تشکیل میده اعضای این نهاد هستند. با آنکه از چند سال به این طرف نهادهای زیاد در افغانستان کار و فعالیت داشتن، خواستیم هدف از ایجاد این نهاد از جعفر صافی رئیس نهاد دیدگاه جوان بشنویم. او در این مورد چنین گفت:
از حقیقت باید نگذاریم که امروز جامعه ما سخت دچار مشکلات است و به خصوص جوانایی که کرسی ها از بابت رأی و آرایشان برده میشه و روی سرنوشت ملت و کشور کار میشه. همین جوانا هستن که آینده کشور با دوش دارن، نباید در مشکلات زندگی بکنن. روی این هدف و همچنان مشکلاتی که از بین بردن این مشکلات ما خواستیم انجمن داشته باشیم. ما فعلا در حدود 6000 محصل و همچنان دیگه جوانایی هستن با ما هستن که جمع 6000 نفر تقریبا در حدود 13% نفرش از خانما هست که فعالیت میکنند.
حرکت، سرعت و تغییر هدف کلی نهاد دیدگاه جوان است که رفیع تابع یکی از اعضا و معاون نهاد دیدگاه جوان از فعالیت هایی که در طی این مدت انجام دادن چنین گفت.
در 3 سال فعالیت زیادتر رو داشت. مکاتب اوان رفتیم که دیدن کنیم، با معلولین دیدن داشتیم و همچنان با مقامات بلند رتبه حکومتی مثل در 3-4 ماه پیش ما رفتیم با رئیس جمهوری پیشین افغانستان صحبت داشتیم با اعضای 20 نفره انجمن و مشورای اونا را گرفتیم و فعلا امر یک پلان کلان کار میکنیم که ما با شاید یک هفته بعد ما پیش آقای رئیس جمهور اشرف غنی بریم و مشکلات جوانه که در یک سایگری کامل 3 ماه جمعوری کردیم از تمام ولایت افغانستان رفتیم. در اهداف کلی جوانا فقط 3 شرط عمده را جوانا به ما گذاشتن. شرط اولیشان این بودن که جوانا شدیداً از بیکاری رنج میبرن. از 3-4 ولایت افغانستان در ردیف اول بیکاری بودن. موضوع 2 آزمون کانکور بود. موضوع 3 که ما زیادتر می‌بریم به معتادین بودن که فعلا حدود 6 میلیون جوان ما در سراسر افغانستان معتاد داره و اینی 3 اصلی عمده ما جمعوری کردیم. می‌خوایم در هفته روان پیش آقای اشرفانی امزای ببریم و روی پلان 20 نفره ما که هیئت مدیری انجمن بوده کار کنیم و تمام راه حل‌ها را شامل میچی به حساب ساختیم و اینا می‌بینیم برای شما ببینیم که مشوره اونا چی میباشه.
نیلوفر نوری عضو نهاد دیدگاه جوان از اینکه یکی از اعضای این نهاد است خوشحال بود و تلاش دارد تا در راستای خدمت به جوانان فعالیت‌های بیشتر انجام بده. بیاین بیشتر از خودش بشنویم که چه باعث شد تا عضو این نهاد شود.
مشکلات خانم ها را می دیدم، برخصوص طبقه جوان، دخترهای جوان البته مشکلات زیاد در زندگی خود داشتن و برخصوص از لحاظ تحصیلی و اونا یکونه رنجشانی است که از عدم اقتصاد خوب و همچنان ممانعت از طرف خانواده ها که به تحصیل بپردازن و همچنان بر فعالیت های خود بپردازن. امی باعث شد که ما وارد از این انجمن شوم و تلاشم ای است که اویده دختر خانم هایی که استعداد دارن میتونن که فعال مدنی باشن، میتونن که خوبتر از یک مرد کار کنن، رشد از اونا میباشن.
رفیع تابع معاون و عضو این نهاد گفت برای بهبود مشکلات جوانان علاوه از رساندن آگاهی از طریق صفحه اینترنتی، صندوق مالی هم دارند که تمام اعضای این نهاد به اندازه توانایی خود ماهانه کمک مالی میکنن که به خاطر فعالیت های مؤثر به کار رود.
صفحات فیسبوک و وبسایت و یا فقط برای اطلاع رسانی فعالیت های کاری ماست و ما فقط یک صندوق مالی هم داریم و اوجا تمام اعضا که می هر عضو با توانی خود دیده، یعنی شرط اساسی نیست که باید کلگی ما پول بده. هر کس ماهانه از ماش ماهوار خودجا 1000 افغانی، $100، 1 روپه، 2 روپه و یا ما کلش که جمعوری میکنیم در 6 ماه، در هر 6 ماه پول ما میگیریم به مصرف میرسونیم فقط به خاطر فعالیت های کاری انجمن. فعالیت های مؤثر باشه که بوده، فعالیت های مکاتب است. مثلا در هفته گذشته ما رفتیم باز حمایت نیروهای افغان که تمام پول ما که چیکاره بودیم و برایشان تحفه گل برای سربازای گرفتیم افغان. هم شکل زی هر فعالیت هایی که داریم از صندوق حمایتی خود میره. فعالیت ها از خود ماست، از خود جوانان، به حمایت خود کار میکنیم و از نیروی خود کار میگیریم.
با آنکه کار و فعالیت نهاد دیدگاه جوان برای بهبود مشکلات جوانان در 3 ولایت کابل، کندهار و جلال آباد وجود داره، اما در آینده پلان دارند تا در برخی ولایت دگام مراکز ایجاد کنند. و داخل رفیع تابع یکی از اعضا و معاون نهاد دیدگاه جوان به جوانان پیام داشت و گفت که هر جوان میتونه سهم مثبت خوب خود در جامعه داشته باشد تا کشور به سوی پیشرفت و ترقی جهت داده شود.
از امو وقت 3 سال پیش بر ما انگیزه پیاف شد که در ضمن ازی که ما کار میکنیم، ضمن ازی که ما محصل استیم، امی حقی کوچک را که مملکت سرمادار او رو چگونه ادا بسازیم. فقط با می نیت آمدیم کلگی جوانایی که صدای ما را میشنوند که هر فرد میتونه سهم مثبت و خوب را در کشور داشته باشه.
جوانان عزیز، رسیدیم به آخر برنامه، اما قبل از خداحافظی شما میتونین برنامه هوای تازه را از طریق وبسایت رادیو آزادی www.radioazadi.com و صفحه فیسبوک هوای تازه برنامه را هم شنیده و خوانده میتونین. تا نشر برنامه بعدی، الله نگهدارتون.
منزل لیلا نت داری و نمن جگر گرمی سارا نت داری و نمن حوص منزل لیلا نت داری و نمن اگر ایک گرمی صحرا نہ تو داری ہونا حوث منزل لیلا نہ تو داری ہونا که با نور چراغ ته دامان سازم به که با نور چراغ ته دامان سازم به که با نور چراغ ته دامان سازم طاقت جلوه‌ی اوسے منزل لیلا نتداری و نمن جگر گرمی سران نتداری و نمن اوسے منزل